الرحمن الرحیم ولو اختلفا فی التغیر قدم قول المشتری مع یمینه. سلام علیکم. ان کان هو المدعی للتغیر الموجب للخیار والبائع ینکره لان البائع یدعی علمه بهذه الصفه و هو ینکره. مسئله جلو این بود که هرگاه معامله ای انجام شده طبق خیالی که نسبت به گذشته داشتند، یعنی در گذشته مبیعی را دیده بودند و حالا بر طبق او خریدند، حالا بعد مخالفت ظاهر حال فعلی با گذشته روشن شد، معلوم شد که نه، این اون وصف را نداره. اینجا فرمودند که تخیر المغبون و منهما، مغبون مخیر است. اون وقت در این که مغبون کی هست دو احتمال داده شد که هر دوش ممکنه واقعیت پیدا کنه، گاهی این گاهی اون، و اون دوتا احتمال اینه که یک وقت تغییر پیدا شده، یعنی نقص حاصل شده، یه وقت تغییر پیدا شده یعنی رشد کرده. خب تخیر المغبون و منهما هر دو را شامل هست. اگر رشد کرده بایع مغبون هست و فروشنده، اگر نقص پیدا کرده باشه مشتری مغبون هست. حالا این قاعده درسته که تخیر المغبون و منهما و هو البایع ان ظهر زائدا و المشتری ان ظهر ناقصا. حالا این را داشته باشید که کلام اینجا اعم است، یعنی هر دو تا تغییر داخل در عبارت اینجا هست. اما بعد میفرمان ولو اختلفا فی التغیر، مسئله امروز حالا این هست، اگر نسبت به تغییر اختلاف پیدا کردند، یکیشون مدعی تغییر هست و دیگری میگه نه تغییر حاصل نشده، حالا اگر اختلاف در تغییر پیدا کردند قول کی مقدم بداریم؟ میفرمان قدم قول المشتری، قول مشتری را مقدم بدارید. منظور اینه که اختلاف در تغییر باشه و بیانه نباشه. بیانه اینست که شاهد عادل دوتا باشند و جریان را شهادت بدن که تغییر هست یا نیست. اختلاف هست و بیانه هم نیست، صرفاً باید از راههایی که در باب قضا خوندیم از اون راه ها مثلا حل بشه، غیر از بیانه که حالا اینجا نیست. خب اینجا می فرمان قدم قول المشتری مع یمینه، اینجا قول مشتری را مقدم می داریم و یک قسم میخوره و حرف او مقدم میشه. حالا میفرمایند که این که قول مشتری را مقدم میداریم اگر مدعی تغییر موجب خیار مشتری باشه، یعنی مشتری میگه آقا تغییر پیدا کرده و نقص حاصل شده، منظور اینه. مشتری میگوید اونطوری که من اون وقت دیده بودم مثلا این متاع خوبی بود، حالا خراب شده، از نظر این که خراب شده نقص پیدا شده، خیار برای من هست، حالا که خیار برای من هست من میخوام معامله را مثلا به هم بزنم. حالا در این فرض که مدعی تغییر نقص مشتری هست و بایع منکر هست، خب حالا تا اینجا اگر باشه، اگر بائع منکر هست و مشتری مدعی هست، این طبق باب قضا مسئله باید برعکس باشه، یعنی باید هر کس که منکر هست او قسم بخوره و هر کس مدعی هست او باید شاهد داشته باشه. حالا فرض اینه که ما شاهد نداریم، وقتی که شاهد نداریم، خب باید ببینیم که منکر کی هست و منکر قسم بخوره. اول می‌فرمایند انکان مشتری مدعی تغییر و بایع منکر. خب اگه این مقدار باشه، خب باید بایع قسم بخوره. مدعی میشه مشتری، او شاهد نداره، بایع میشه منکر، او مثلا یک قسم میخوره و حرف او ثابت میشه. ولیکن فرض اینه که حالا مصنف در متن فرموده قدم قول المشتری، اینه که حالا باید یه طوری مطلب را برگردونیم و بپرورانیم که مشتری در عین حالی که حالا اسمش گذاشتیم مدعی، برگردونیم و اسمش بشه منکر، و بایع که اسمش گذاشتیم منکر، او را برگردونیم و بکنیم مدعی. میفرمان روح مطلب مثلا اینه، حالا با بیان ما روح مطلب اینه که در اینجا که مشتری میگوید نقص پیدا شده و بایع میگه نقص پیدا نشده، بایع یه ادعا داره و با این بیان که حالا میخواییم بکنیم مشتری را میکنیم مدعی. و اون مطلب اینه که بایع میگه که آقای مشتری خبر داشته همون وقتی که خریده که این نقص هست، یعنی اگر خرید میدونست که این حال داره و با همین حال خرید، نه اینکه مشتری بی خبر بود و نمیدونست مثلا تغییر پیدا کرده. یعنی بایع قبول داره که مثلا نسبت به یک سال قبل، نسبت به 6 ماه قبل یه تغییر پیدا شده، ولی اون میگه که مشتری هم خبر از این تغییر و تبدل حال داشت و با فرض این که مطلع بود که یه تغییر پیدا شده آمد خرید. پس بایع میشه مدعی علم مشتری به این نقص هنگام معامله. اما مشتری میگه چه؟ مشتری منکر هست، میگه نه من ایتو خبری نداشتم، من مطلع نبودم که وضع این به هم خورده. پس با این بیانی که حالا داریم میکنیم، ولو اول گفتیم که مشتری مدعی تغییر است و بایع منکر، ولی واقع مطلب اینه که بایع میگه که تو خبر داشتی که این تغییر پیدا کرده و خریدی، و مشتری منکر اینجا هست، میگه نه من خبر نداشتم. خب روی این بیان اون وقت بایع میشه مدعی، مشتری میشه منکر. خب حالا اگه طبق قاعده بیانه میخواستیم بیاییم بیانه، برای مدعی میخواستیم، یعنی برای بایع. فرق اینه که مدعی نیست در اینجاها، یعنی مدعی بیانه نداره. حالا که بیانه نداره، که قول کی باید مقدم بداریم در اینجا؟ خب قهرن قول مشتری که منکر هست مقدم میشه اینجا، چون چاره ای نیست، یه قسم هم میخوره که تغییر پیدا کرده و من نمیدونستم مثلا که این تغییر حاصل شده است. اون بی خود میگه من به خلاف همینطور به حال سلامت خودش باقی هست، اون وقت قسم که خورد، اون وقت میتونه که اعمال خیار بکنه و معامله را برگردونه. بله بله. حالا این بله مسئله، حالا مشکلاتی در اینجا اصلا هست، حالا کم کم روشن میشه. میفرمان ولو اختلفا فی التغیر قدم قول المشتری مع یمینه ان کان هو المدعی للتغیر. بحث امروز تا اواخرش یه خورده مشکل، آیون متوجه باشن از همینجا. ان کان هو المدعی للتغیر، در صورتی که مشتری مدعی تغییر موجب للخیار باشه. حالا ملاحظه بفرمایید که ایشون هی قیدهایی میزنه. چرا این قیدها زده؟ میگن اگر مشتری مدعی تغییر موجب للخیار باشه، این برای خاطر این هست که ولو اختلفا فی تغییر، دو رقم تغییر شامل میشه طبق قرینه درس آخر روز گذشته، که اونجا فرمودند که اگر که ظهر المخالفه تخیر المغبون. اونجا مخالفت عرض کردیم، ممکنه در رشد باشه، ممکنه در نقص باشه. بعدش میفرمان ولو اختلفا فی تغییر، چه تغییری حالا اختلاف درش دارن؟ آیا تغییر در رشد یا تغییر در نقص یا هر دو؟ کدامشه؟ ایشون حالا میفرمان که این فرض مصنف مال جایی هست که مشتری مدعی تغییر موجب للخیار هست، یعنی مسئله تغییر در رشد نیست، مسئله مال مشتری هست و مشتری هم که ادعای خیار میکنه در طرف نقص هست، میگه خراب شده و من خیار دارم. خب وقتی که مدعی مشتری شد و ادعای تغییر موجب للخیار کرد، قول او میشه و این که قول او میشه فرض اینه که مدعی بینه نداره. والبایع ینکره، بایع منکره که نه، اینطور نقصی پیدا نشده. خب تا اینجا فورا یه اشکال میاد و اون اینه که اگه اینطور شد شما بایع را منکر فرض میکنی، پس بایع باید قسم بخوره، چون با قاعده باب قضا اینه. حالا میخوان بیان بکنن که نه، این صورت کلام هست که ما دادیم به ذهن شما که مطلب روشن بشه، و الا همینجا یه روح دیگری مطلب داره و اون اینه که لأن البائع، همینجا که گفتیم مشتری مدعی هست، ولی واقعش اینه که البائع یدعی علمه به هذه الصفه، همینجا بایع داره میگه که آقا تو بی خود داری این حرف رو میزنی که تغییر پیدا کرده، تو همی تغییر را میدانسته ای و خریده ای، یعنی درست نسبت به دو سال قبل، نسبت به یک سال قبل البته متاعما تغییر پیدا کرده، ولی اون روزی که تو آمدی خریدی همین بوده که خریدی، نه این که بنا بوده مثل دو سال قبل باشه و تو نمیدونستی که این تغییر درش پیدا شده. تو میدونستی که این تغییر درش پیدا شده و از وقتی که تو خریدی تغییر نوی پیدا نشده، همونه که بوده. بایع ایطور میگه لأن البائع یدعی علم مشتری به هذه الصفه و هو ینکره، اما مشتری چه؟ مشتری منکر هست، میگه نه من این تو خبری نداشتم که این تغییر پیدا کرده، من اون وقتی که دیده بودم سالم بود، به خلم همینطور به حال سلامتی هست. پس وقتی روح مطلب اینه، الان رو این بیان کی میشه مدعی؟ بایع. کی میشه منکر؟ مشتری. خب وقتی که اینطور شد، پس باید که مشتری، حالا که بایع بیانه نداره، مشتری قسم بخوره که من نمیدونستم که اینطور حالتی رخ داده و تغییر پیدا شده. و این که شما میفرمایید که عبارت مال او هست، اینا دیگه حالا در عبارت لازم و ملزوم هم دیگه میشن. وقتی که بایع میگه که تو مدعی هست، بایع مدعی میشه که تو علم داری، یعنی تغییری حاصل شده بوده تو خبرم داری، دوتاش میشه با هم. این یک دلیل. ولأن الاصل عدم وصول حقه الیه. حالا مطلب دیگر، ما الان شک داریم که آیا حقی که مشتری در این معامله داشته بهش رسیده یا نه. خب مشتری بالاخره وقتی معامله کرده حقی نسبت به متاع پیدا میکنه، آیا همو حقی که داره که باید بهش برسه به درستی بهش رسیده یا نرسیده؟ وقتی شک داریم که آیا مشتری مبیعی که میخواست بخره، متاعی که میخواست بخره به اون رسید یا نرسید، اصل اینه که به حق خودش نرسیده باشه. ولأن الاصل عدم وصول حق مشتری الیه فیکون فی معنی المنکر. پس مشتری بر میگرده معنای منکر براش درست میشه که حقش بهش نرسیده. ولی اصالت بقاء یدهی علی الثمن. دلیل سیومی هم داریم که مشتری قولش جلو میفته و یه قسم میخوره، و اون اینه که شک داریم که آیا ثمن و پول از ملک مشتری تو این معامله خارج شده یا نشده. اگه معامله واقعا صحیح باشه، هیچ نقصی نداشته باشه، بله ثمن رفته داخل ملک بایع شده، مثمن هم داخل ملک مشتری شده، ولی ما شک داریم که حالا این اختلافی که هست چه شده، آیا ثمن از ملک مشتری خارج شده یا نشده. استصحاب میگن آقای مشتری مالک این پول بوده، نمیدونیم این معامله درستی بوده که ملکش خارج شده باشه یا نه. اصل اینه که این ثمن هنوز در ملک مشتری به یه نحوی باقی باشه، ولو به این که بتونه اعمال خیار بکنه و ثمن خودش را برگردونه. ول اصالت بقاء یده علی الثمن. اینها دلیل های این که قول مصنف مقدم بداریم و بگویم این که ایشون فرموده قدم قول المشتری مع یمینه درسته، با این بیانی که حالا توجیه کردیم و سه بیان همراه داشت. ولی بعضی آمده اند گفته اند نه، اگر اختلاف در تغیر دارند قول بائع مقدم هست، باید قول بائع را مقدم بداریم و بگیم تغییری حاصل نشده. چرا؟ برای خاطر این که وقتی که مشتری آمده است این معامله را بکنه طبق جریان‌های دنیا و مسائل شرعی، خب اطلاع بر عرض شود که وضع مبیع داشته دیگه، با اطلاع مشتری میان چی میخرند، اطمینان دارند و میخرند و الا یه اطمینان نداشت که نمیخرید که. پس این یه اصلیه مسلم که مشتری وقتی یه چیزی میخره مطلعه که به وضع حال خودش باقی است. لتحقق الاطلاع المجوز للبيع، گول که نخورده که، نمیخواسته گول بخوره عمدن که، حتما مطلع بوده، دلگرم بوده که خریده. وقتی که اینطور شد، حالا ما شک داریم که این دلگرمی که داشته و مجوز بی که صحت متاع باشه براش ثابت شده، مهرس شده، آیا واقعا تغییری پیدا کرده از اون وقت، حالا یا تغییری پیدا نکرده؟ اصل عدم تغییره. وقتی اصل عدم تغییر شد، پس حرف کی به جا می‌نشینه؟ حرف بایه. او میگه تغییر پیدا کرده، بایه میگه تغییر پیدا نکرده. اگه اینطور شد منکر میشه بایه. وقتی منکر بایع شد مدعی باید با عرشبت که بیه نداشته باشه، نداره، قول بایع مقدم میشه و منکر هست یه قسم میخوره و تمام میشه. و رب ما قیل به تقدیم قول البایع، یعنی مشتری نمیتونه اعمال خیار بکنه، لتحقق الاطلاع المجوز للبیع، برای خاطر این که وقتی میخواسته بخرد محقق بوده اطلاع و آگاهی مشتری بر حالات مبیع که همین اطلاع مجوز بیع شده، خبر داشته. حالا شک داریم که تغییری پیدا شده یا نه، و اصالت عدم تغییر، اصل که تغییری پیدا نشده باشه. خب این تا اینجا تمام شد. حالا این که خوندیم عرض کردیم انکان هو المدعی للتغیر الموجب للخیار، اگر مشتری مدعی تغیر باشه یعنی مدعی نقص. ولی حالا آمدیم برعکس مسئله، فرض کنید اگر که بایع مدعی هست و مدعی تغیر هست، اما مدعی چه تغییری؟ مدعی تغییر رشد. بایه آمده میگه که من وقتی مبیع را فروختم خبر نداشتم و این رشد کرده بوده، نمو داشته، من حواسم نبوده، حالا کلاه سر من رفته و باید معامله برگرده. اینجا چه؟ ولون اکس الفرض به اند البایع تغییره فی جانب زیاده و انکر المشتری، اما مشتری میگه نه رشدی نکرده. مثل این که میگه او وقتی که من خریدم همین بوده، او وقتی که من خریدم همین نمو را داشته، تو هم میدونستی که این نمو را داره و فروختی، نه این که نداشته به من فروختی با این خیال، ولی بعد حالا مثلا نمو پیدا کرده بوده خبردار شدی، نه تو با همین که داشته فروختی به من. حالا اینجا بالاخره چه کار بکنیم؟ اینجا میفرمایند که ممکن هست که مصنف بخواد بفرماید که در این صورت هم قول مشتری مقدم هست، یعنی همین مسئله هم ممکنه داخل عبارت مصنف باشه. مصنف عبارتشون اینه که ولو اختلفا فی تغییر، این که دیگه نداشت تغییر طرف نقص، ما آمدیم اضافه کردیم گفتیم اگر مشتری مدعی تغییر موجب للخیار است یعنی نقص، ولی عبارت مصنف اطلاق داره. وقتی اطلاق داره عبارت اینطوره که هر جا بین مشتری و بایع اختلاف در تغییر است فالقول قول مشتری، قدم قول المشتری. ها حالا ولو راجع به این باشه که بایه میگه رشد پیدا کرده و مشتری میگه نه رشد پیدا نکرده، پس احتمل تقدیم قول مشتری ایزن در اینجا هم کما یقتضیه اطلاق العباره، چون اطلاق عبارت مصنف هر دو فرع را شامل میشه. خب حالا اگه خواستیم این کار بکنیم دلیلش چیه؟ دلیلش لأصالت عدم تغییر. شک داریم که آیا این مبی تغییری یعنی رشدی براش پیدا شده یا نشده. اصل عدم تغییر هست. و لزوم البیع دلیل دیگر اینه که یه بیعی انجام شده وقت حالا هم لازم فرض شده بوده، حالا شک داریم که آیا این به هم خورده یا نخورده، یعنی میشه سست بشه، میشه با اعمال خیار به هم بخوره یا نه. ما میگیم که اصل اینه که بی لازم باشه، یعنی ولو این که یکیشون اعمال خیارم فرضن بکنه، ما شک داریم که پس از اعمال خیار آیا معامله به هم خورده یا نه، استصحاب لزوم بازم میکنیم. یعنی بالاتر از این نیست که اون کسی که مدعی تغییر است که آقای بایع باشه بگه که فسخت و من فسخ کردم، ولی معذاره که حالا ما شک داریم که آیا این حق داشته که بگه فسخت و یا نه، چون شک داریم که تغییر پیدا شده یا نه. وقتی اصل عدم تغییر است وقت این فسخت و که میگه چطوره بیهوده هست بیجا هست، استصحاب میگه که معامله شده بوده حتی بعد از فسخت و هنوز لازم هست، چون اگه که خیار نداشته باشه فسختو بش بی خوده و ما شک داریم که این فسختو بجا بوده یا بیجا، استصحاب میگه بیجا بوده. پس و لزوم البیع یعنی و اصالت استصحاب میکنیم لزوم بیع را. خب اینم دلیل بر این که باز حرف مشتری در اینجا هم مقدم میشه. ولیکن چیزی که هست از ظاهر و تقدیم و قول البائع، ظاهر اینه که در این فرض دیگه قول بایع مقدم بشه، لعین ما ذکر فی المشتری، برای خاطر عین بیانی که در مسئله جلو به نفع مشتری کردیم. یعنی چطور اونجا که مشتری میگفت نقص پیدا شده ما مطلب را اینطور بیان کردیم، گفتیم بایع میگه تو میدونستی که این نقص هست و خریده ای، اینطور بایع میگه تو میدونستی این نقص هست و خریده ای. خب اینجا هم بگیم چی چیز؟ اینجا هم که مشتری میگه تغییر پیدا نشده، ولی بایع میگوید تغییر پیدا شده. اینجا هم مشتری میگوید تو میدانستی رشد کرده و به من فروختی، همون وقتی که فروختی میدونستی که این نمو را داره، معذالی که به من دادی 100 تومن. بایه میگه والا بلا من نمیدونستم که نمو کرده مبیان، این را نمیدونستم. خب وقتی میگه نمیدانستم پس کی میشه مدعی، کی میشه منکر؟ مشتری که میگه تو میدونستی که نمو کرده و به من دادی 100 تومن. بایه میگه نمیدونستم و الا من غلط بکنم، کجا من میدونستم مبیعم اگر نمو کردم یه 100 تومن، این 200 تومن هم بیشتر میارزه مثلا. پس این همون مطلب میاریم وارونه میکنیم دیگه. خب وقتی وارونه کردیم اینجا با قول مشتری کنار بره و قول بایه که نفی علم از خودش میکنه جلو بیفته و ظاهر تقدیم قول بایه هست اینجا لعین ما ذکر فی المشتری، یعنی همون دعوای علم که ملاک اونجا بود اینجا بیارید وارونه بکنید، این همون میشه. و خلاصه مطلب اینه که اگر ما بخوایم این کار بکنیم که در هر دو صورت چه تغییر طرف نقص چه تغییر طرف زیاده، بخوایم در هر دو صورت بگیم قول قول مشتری هست، این مثل اینه که ما با مشتری یه برادری و رفاقتی داریم که همه جا میخوایم به نفع او کار بکنیم. اگه آقای مشتری میگه ناقص شده بگیم بارکالله حرف حرف تو، اگه که آقای بایع آمده میگه رشد کرده ولی مشتری میگه نه رشد نکرده، بازم به مشتری بگیم بارکالله حرف حرف تو هست. اگه این طور باشه که در هر دو مسئله بگیم قول قول مشتری، این لازم میاد که هم از نظر ادعاء مطلب هم از نظر دلیل مطلب در هر دو صورت قول مشتری را مقدم بداریم. یعنی اول طرح میشه که یه اختلافی در تغییر نقصی هست، بگیم اینجا قول قول مشتری در تغییر نقصی. مسئله دوم تغییر زیادی، بازم میگه قول قول مشتری که اصل عدم تغییر زیادی. پس از نظر مدعا و طرح دعوا در هر دو صورت بگیم مدعی عرشبت که بگیم حرف حرف مشتری. از نظر دلیل چه؟ از نظر دلیل هم خب اگه در یه صورت دلیل آوردید حرف مشتری جلو انداختید، این لازمش اینه که طرف ضدش حرف بایع را مقدم بدارید، و اگه در یه جای حرف بایع را مقدم داشتید طرف ضدش باید حرف مشتری را مقدم بدارید. این که نمیشه که یه مسئله تغییر در هر دو صورت حرف حرف مشتری، دلیلم دلیل برای مشتری، ای که جمع بین متنافیین میشه که ما بیاییم دو ضد در یک مسئله که پیدا میشه اما دو تا ضده در هر دو طرف همش حرف مشتری بگیریم، حرف بگه حرف مشتری، دلیلم دلیل مشتری. و فی تقدیم قول المشتری فیهما، ما اگه بخواهیم مقدم بداریم سخن مشتری را در هر دو فرض، یعنی در هر دو صورت تغییر، این جمع بین متنافیین، این جمع بین متنافیین است. رشد کرده یا نکرده؟ بگیم نکرده. نقص پیدا شده یا نشده؟ بگیم نشده. خب این هر دوش به نفع مشتری هست. این از نظر مدعا که تغییر شده یا نشده در هر دو صورت بگیم هرچی مشتری میگه. دلیل چه؟ دلیلم در هر دو صورت به نفع مشتری اقامه بکنیم. و حال این که اگه در یه جا به نفع مشتری شد در طرف نقص، خود در طرف زیاده که ضد او هست، این باید به طرف بایع دلیل بره، چون ضد هم هستن. و دو چیزی که ضد هم هستن نمیشه هم از نظر پروروندن، هم از نظر گفتن، هم از نظر دلیل همش به یه طرف بیاد. خب این نمیشه. خب اگه این طورت که نمیشه، پس چرا مصنف یه عبارتی گفته که عبارت میرسونه که در هر دو طرف حرف حرف مشتری، وقت اشکال به متن وارد میشه؟ چون مصنف عرض کردیم میفرماد ولو اختلفا فی تغییر قدم قول المشتری، هر جا اختلاف در تغییر اومد، میخواد تغییر نقصی باشه، میخواد تغییر رشدی باشه، قول قول مشتری. این معناش اینه که ادعا و گفتار حرف مشتری، دلیل به طرف مشتری در هر دو صورت. خب این که وقت همین که شما میگی که لازم میاد که مدعا و دلیل همش در یه طرف جمع بشه با اینکه دو تا ضد هستن، این که در عبارت مصنف واقع شده او هست. پس با عبارت مصنف چه کار بکنیم؟ مدعا و دلیل که در ذهن آیون هست که بیا چی چیزه، مدعا او طرحیه که میافکنند و میخوان بگن، دلیل مطلبیه که میخوان اون مدعا را ثابت بکنه. اگر ما هر دو طرف را آوردیم به طرف مشتری، این هم تغییر هست یا نیست، همین تغییر هست یا نیست، حرف مشتری را میخوایم بگیریم، دلیلم که میخوایم بیاریم که حالا تغییر هست یا نیست، باز به نفع مشتری داریم میاریم. خب این که مشکلی میشه، اون وقت عبارت فقیهی مثل عرشبت شهید اول هر دوش رو خواسته به یه طرف بچربونه، مثلا ایشون یه رفاقتی با مشتری داشته که به طرف مشتری بچربونه، میفرمان بله یک چیز هست و اون اینه که فقها وقتی این مسئله را میخواستن طرح بکنن، مشهور بینشون اینه که تغییر نقصی را بحث میکردن، تغییر رشدی در محل بحثشون نبوده. وقتی نیست، پس وقتی مصنف میفرماید ولو اختلافا فی تغییر، یعنی اختلافا فی تغییر به نقیصه، این درش افتاده دیگه. ول مشهور، این بره خاطر بیان رفع اشکال از عبارت مصنف هست، ول مشهور و فی کلام فقها هو القسم الاول، یعنی اون صورتی که مدعیه هر شبت که نقص مشتری باشه، فقط مسئله همین باشه، همین، نه اون فرع دیگه داخل نباشه. وقتی این طور شد فلزا اطلق المصنف هنا، برای خاطر همین هم هست که مصنف عبارت رو به طور اطلاق فرموده و فرموده ولو اختلافا فی التغیر قدم قول المشتری مع یمینه، چون فرض مال صورت نقص است. فلذا اطلق المصنف هنا. لکن چیزی که هست عبارت مصنف را درست شد، ولی یه اشکال دیگری بر عبارت مصنف میفرمان وارد هست و اون اینه که ایشون در مسئله آخری که اون روز خوندیم فرمود فَإِنْ ظَهَرَ الْمُخَالَفَ تَخَيَّرَ. خب هر که مغبونه است، گاهی مشتری مغبونه ناقص شده، گاهی بایع مغبونه است رشد کرده، این تخیر المغبون هر دو طرف را شامل میشه. وقت فورا ایشون فرمودن ولد اختلف ها فت تغییر. خب وقتی پشت سر این کلمه بلا فاصله به فرمان فت تغییر و حالی که کلمه جلوش اطلاق داشته هر دو طرف را شامل میشده، خب وقتی هم بگن ولد اختلاف ها فت تغییر، یعنی همین تغییری که ممکنه گاهی این طرف باشه گاهی اون طرف، حالا یه اختلاف درش دارن، یعنی هم تغییر در رشد هم تغییر در نقص. پس این با اون طرف جور نمیاد. میفرمان که لکن این اطلاق را حالا ما درست کردیم با شعبت بین کلام فقها، لکن نافرهو یعنی یه منافر داره، یه چیزی که نفرت میاره با این کلام و جدایش میکنه، اینه که تعمیمه الخیار للمغبون منهما قبله، منافر با این قید، حالا ما یه قید زدیم دیگه، منافر و مباینه با این قید تعمیمیه که جلو داده ایشون، عبارت جلو عام بود، عمومیت داد خیار را برای هر که مغبون هست، عمومیت داد اختیار را برای هر که مغبون هست، چه مشتری طرف نقد، چه بایع طرف زیاده قبله، پیش از همین کلمه‌ای که الان داریم میخونیم. خب این منافره با همه که جلوتر همین آنن یه مسئله باشه، عبارت هر دو را شامل بشه، وقت کلمه بعد قید بخوره با حالی که در عبارت هم قیدش نباشه، این میشه منافر یعنی مباین، نفرت از هم دارن این دوتا عبارت، جور نمیاد. بله؟ حالا شما فرض کنید که ما عبارت مصنف رو میخوایم اصلاح بکنیم، للمغبون منهما قبله و عطفه علیه مطلقا، یک کلام جلوتر فرموده باشن مطلق باشه، کلام بعدم عطف به او باشه به طور اطلاق، خب این به ذهن میاد که مسئله بعدم اطلاق داشته باشه، عبارت قبلم که اطلاق داره، نه اینکه عبارت قبل اطلاق اما عبارت بعد قید داشته باشه، قیدش هم در کلام نباشه، به شهرت عبارت فقها بخوایم عبارت اینجا رو توجیه بکنیم. حالا پس از همه اینها اشکالی دیگری که وارد شده این هست که شما که میفرمایید ولو اختلافات تغییر، حالا در خود مسئله تغییر، حالا همون فرض تغییر نقص، این که میفرمایید قدم قول المشتری، این طبق قاعده باب قضا درست نیست، برای خاطر اینکه طبق قاعده باب قضا چرا قول مشتری مقدم باشه؟ شما اونجا به ما یاد دادید مدعی کسیه که اگه دست برداره دست ازش بر میدارن، این رو اونجا گفتید، اول تعریف این بوده که مدعی اون کسیه که در نزاع اگه دست برداره بگه خدا حافظ شما من دیگه حرف نمیزنم، این میشه مدعی. حالا اینجا که اختلاف هست یا معامله شده، مبیعی فروخته شده، این کیه که میان نزاع راه میاندازه؟ کی میان زاراه میاد؟ بایع یا مشتری؟ خب مشتریه که میاد میگه که این طور شده خراب در اومده فلان، پس اون نزار راه انداخته، او هست که اگر رها بکنه بره کسی حرفم راش نداره، خب اون میشه مدعی. وقتی اون شد مدعی، مدعی باید بیانه داشته باشه، بیانه داره که خیلی خوب، فرق نه که بیانه نداره، پس بایع باید قسم بخوره چون اون منکر هست، با اینکه شما همش دوره این میپرورونید که مشتری را به خیلی پرشود که منکر فرض بکنید، و علاوه بر اینها مدعی اون کسیه که قولش خلاف اصل باشه، خب مشتری قولش خلاف اصل باشه، ما نمیدونیم که آیا تغییری پیدا شده یا نه، خب اصل که تغییر پیدا نشده باشه دیگه، همین که نمیدونیم تغییر پیدا شده یا نه، اصل که تغییر پیدا نشده باشه پس مشتری میشه مدعی، چون مدعی اون کسیه که قولش خلاف اصل باشه. این نشانه ها ظاهرا همینطور سه تا نشانه دادن، گفتن همش به طرف مشتری به ضرر مشتری هست نشانه های باب قضا. حالا چطور اینجا ما بیاییم تو برگردونیم و مشتری را بکنیم منکر و رسماً به نفع او بگیم که قدم قول المشتری. حالا مسئله دیگر، ولو اتفقا على تغیره، مسئله دیگر اینه که اگه هم بایع قبول داره که یک تغییری پیدا شده و هم مشتری، در این شکی نیست، هر دوشون در تغییر اتفاق دارند، لکن اختلاف در تاریخ دارند. اختلاف در تاریخ اینه که مشتری میگوید این تغییر پیش از فروختن به من پیدا شده، پس ناقص به من دادی. بایع میگه نه عزیزم، او وقتی که من به تو دادم سالم بود، درسته که تغییر پیدا کرده ولی بعد تغییر پیدا کرده، حالا اصل تغییر مسلم ولی کی بوده تاریخش اختلاف درش هست. ولو اتفقا على تغیره لکن اختلفا فی تقدمه على البیع، که مشتری میخواد را بگه، و تأخره که بعد باشه که بایع این را میخواد ادعا بکنه. حالا اگه این اختلاف شد چه کنن؟ خب یه وقت هست که بالاخره قرائنی پیدا میشه که حل میکنه مطلب را. فَإِنْ شَهِدَتِ الْقَرَائِنُ بِأَهَدِهِمَا، اگه قرائنی هست که شاهد بره یکی از اینها میشه، مثلا اگر بخواهیم بگوییم که جلوتر خراب شده بوده، این با وضع این میوه جور نمیاد، این رقم میوه این مردم سابقه نداره که مثلا به ایزودی خراب شده باشه. اگه بخوایم بگیم جلوتر خراب شده باشه، باید مثلا این میوه جلوتر از معمول خراب شده باشه، ولی که در بازار ایتونی قرائن هست که این میوه به ایزودی خراب نمیشه که مشتری میگوید، خب این به نفع بایع میشه. فان شهدت القرائن به احدهما، یا یه میوه ای هست که زود خراب میشه، این که بایع میگه بعد شده بعیده، قرینه میگه نه این بعد عرشبت که نمیشه باشه، این جلوتر خراب میشه، حرف مشتری درسته، خیلی خوب، قرینه هست که خیلی حکمه به. حالا آمدیم نه این طرفش قرینه داریم نه اون طرفش، به همی حال باقی میمونه. و انه تومل الامران فل وجهان، هر دو احتمالش هست، احتمال در حرف مشتری درست باشه، احتمال در حرف بایع درست باشه. فل وجهان یعنی همین دو وجهی که حالا گفتیم که بعضیا میگفتن حرف مشتری را مقدم بدارید، بعضیا میگفتن حرف بایع را مقدم بدارید، هر دو وجه فعلا ایشون میفرماد میاد. حالا در کتابهای بالاتر وجوه دیگری ذکر شده باشه، ایشون حالا تا اینجا ما را میرسونن به این مرز که اینجا هر دو وجه هست، هر دوش میتونیم بگیم، مبهم فعلا میمونه اینجا. و کذا لو وجداه طالفا، مسئله دیگر اینه که معامله ای شده، مبیعی به شما فروخته شده، وقتی که شما میری تحویل بگیری و بردارید، یعنی وقتی میری برداری و سر وقتش میری تلف شد، بایع میاد میبینه تلف شده، مشتری میبینه تلف شده. خب حالا اینجا دو صورت داره، اینجا حکمش چیه و دو صورت داره. یک صورت اینه که بایع و مشتری که میان و میبینن تلف شده، بایع اومده بوده برای تحویل دادن، هنوز تحویل نداده بوده، آمده بود تحویل بده، وقتی آمد قبض شما بده بی تلف شده، اینجا هیچ شبهه‌ای درش نیست که از کیس بایع رفته. یه قاعده داریم میگن التلف قبل القبض من کیس البائع، یعنی اگر پیش از قبض یه چیزی تلف شده یه از جیب بایع رفته، از کیسه بایع رفته، خیلی آمده تحویل میده که نیست، خب وقتی که چیزی نیست چی یه درست باشه، این باطل. ولی آمدیم که نه، او تحویل داده، از چیزهایی بوده که تحویل دادنش به صرف تخلیه هست، زمین مثلا بوده، زمین به شما فروخته، زمین هم گفته رها هست و برو، دیگه گیری نداشته، نه اونجا گیر و بندی بوده نه مأموری بوده نه کسی بوده، همین که گفت برو و زمین بیا من اونجا نمیام و نیستش، ایده قبض است. یا مثلا یه چیزی بوده که صرف تخلیه باز کافی بوده، خانه مثلا بوده، کلیدش شده به شما و کسی هم اونجا نیست، خب قبض شده دیگه، بیش از این که بیگه نمیخواد. حالا وقتی که آمدن خراب شده، حالا بایع میگوید که بعد خراب شده، یعنی تو قبض که من دادم سالم بوده، قبض گرفتی یه روز گذشته دو روز گذشته، این بعد خراب شده. مشتری میگه نه این جلوتر که تو به من قبض بدهی دیگه نیامده بودیم مثلا نگاه بکنیم و به مشاهده سابق اکتفا کرده بود، این خراب بوده او وقتی که کلید به من دادی، ولی من خبر نداشتم، تو من خبر نداشتی. او میگه از جیب تو رفته خلاصه، اونم میگه از جیب تو رفته است. حالا اینجا چه کار بکنیم؟ و کذا لو وجداه طالفا و کان مما یکفی فی قبضه تخلیه. این قید لازم داریم، چون اگه از چیزهایی باشه که در قبضش تخلیه کافی نباشه و رسمن باید دست انسان بدن، این وقتی بخواد بیاد تحویل انسان بده و تلف شده باشه، این هنوز تحویل نداده، این حتما از جیب بایع رفته، مثل میوه مثلا بوده، فرش بوده، حالا که میاد تحویل بده سوخته یا خراب شده، خب او که هیچی، او از جیب بایع رفته. ولی فرض کنید یه چیزی بوده که در قبضش صرف تخلیه کافیه، یعنی هم قبض میگه اونجا مانعی نیست، کسی هم اونجا نیست و در اختیار شماست، خیلی خوب، این قبض شده. پس وقتی که قبض شده، حالا بعد که آمده اند میگن نه این تلف شده، حالا که تلف شده اختلافا فی تقدم تلف، اختلاف دارن که تلف جلوتر بوده بعد بیع شده، که مشتری ای را میخواد بگه، مشتری میخواد بگه از جیب تو رفته، ولی بایع میگه نه بعد تلف شده، یعنی وقتی که من فروختم و تخلیه کرده ام، یعنی همه خود گفتم اونجا مانعی نیست تحویل شما، اون وقت سالم بوده، این بعد تلف شده و از جیب تو رفته. و اختلافا فی تقدم تلف عن البیع و تأخره. یا نه بعضی وقتا هست که واقعا هر دوشون آدم خوبی هستن، هیچ اختلافی نداره، هم بایع میبینه تلف شده، هم مشتری میبینه تلف شده، اما حالا کی تلف شده؟ هم بایع میگه والا منم نمیدونم کی تلف شده، نه که حالا نزاعی داره، مشتری هم میگه منم نمیدونم کی تلف شده، حالا چی بکنم؟ بالاخره هر دوشون مقدس و خوب و بی درد سر. یا این که نه لم یختلفا، اختلاف ندارن، یعنی اون نظر نداره برخلاف او، اونم نظر بده برخلاف او، نمیدونن چه هست حالا واقعش. بایع میگه اگه که وقتی که من تحویل دادم تلف بوده حاضر هستم، باش من قبول دارم. اونم میگه اگه بعد بوده از جیب من، اما حالا چه هست، چه گفته بشه وقتی مراجعه میکنم؟ فانه یتعارض اصلا عدم تقدم کل منهما. در هر دو صورت چه اختلاف داشته باشن، چه اختلاف با هم نداشته باشن، همه قد بخوان حکم را بفهمن، خب اینجا دو تا اصل داریم، دو تا اصل ها هر دو به جنگ هم آمدند، یعنی یه تلف داریم و یه بی، این دو تا حالا کدام جلوه؟ اصل عدم تقدم بی است بر تلف، اصل نه که بی بر تلف مقدم نباشد. خب اگه بیع بر تلف مقدم نباشد، این به صرفه بایع هست، عکسش هم هست دیگه، اصلم عدم تقدم تلف هست بر بیع، اگه این طور شد این به نفع بایع هست و به ضرر مشتری هست. حالا بیع و تلف این کدام جلوه؟ هر دوش اصل عدم داره. وقتی هر دوش اصل عدم داره، اصلا که بیع جلوتر از تلف نباشه، اصلا که تلف جلوتر از بیع نباشه، خب اینا به جنگ هم میرن، هر دوشون در یه روش، هر دو میان جلو ولی متعارض با هم هستن، وقتی متعارض شدن تساقط میکنن، یعنی هیچ کدومشون اثری برای ما ندارن، اثر عملی. یتعارض و اصلا عدم تقدم کل منهما، این اصلا همون تسمیه یه که نونش به اضافه افتاده، دو اصل متعارض میشه، اون دو تا اصل چی چیزه؟ عدم تقدم هر یک از بیع و تلف، یه مرتبه عدم را بر سر تلف در بیارید، یه مرتبه عدم را بر سر بیع در بیارید، خب این هر دوش عدم داره. فیتساوقان، یعنی هر دو یک روش دارند، هر دو اصل عدم دارند، وقتی که تساوقشون یکیه، روششون یکیه، فیتساوقان، این اثری نداره. حالا که اثری نداره، خب باید بگوییم که مبهم میمونه؟ نه، اینجا راه را نشان میدن، یک راه را بیان میکنن که بعد از تساقط یه راه دیگری داشته باشیم، و اون اینه که ما میگیم آقای مشتری مالک پولش بوده، مسلم قبلا مالک بوده، نمیدونیم که آیا از پولی که داشته ملکش ساقط شده یا نشده. استصحاب اینجا یک کمک میده، اون استصحاب یک کمک میده، این یه استصحاب دیگریه، میگیم آقای مشتری شما قبلا مالک پولت بودی، بالاخره نمیدونین تو این معامله پول از جیب شما بیرون آمده واقعا و ملک بایع شده باشه 100% یا نشده، اصل نه که از ملک شما 100% خارج نشده باشه. او اگر که اعمال خیار کرد اثر میکنه و پولش برمیداره و میره و معامله به هم میخوره. و یتجه و تقدیم و حق المشتری، اینجا روبراه هست که حق مشتری مقدم بشه. چرا؟ لأصالت بقاء یدهی و ملکهی لثمن، به خاطر این که اصل اینه که دست او بر ثمنش و ملکیتش بر ثمنش باقی باشه. یعنی این که دیگه حضرت عباسی ما قسم میخوریم که مشتری قبلا مالک پولش بوده، حالا شک داریم که از ملکش 100% خارج شده یا نشده. اگه گفت عرشبت که اگه آمده معامله کرده خارج شده یا نشده، اصلا که خارج نشده باشه، این معامله درستی نبوده. والعقد ناقل قد شد کفی تأثیره، اگر یک کسی برگرده بگه با معامله کرده، عقد خوندم، چطوری از ملکش خارج نشده؟ میگیم عقدی درست ثمن را از ملک مشتری خارج میکنه که همه شرایطش موجود باشه. ما الان شک داریم که مبی شرایط را داشته تا ملک را از مشتری بکنه ملکیت ثمن یا نه. وقتی شک داریم والعقد ناقل، یعنی عقدی که نقل میده ملکیت مشتری را از ثمن خودش، این قد شد کفی تأثیره، ما شک داریم که این توکید شده یا نشده. لتعارض الاصلین، اصل عدم تقدم تلف، اصل عدم تقدم بی، اونا موجب شدن که عقد ندونیم وضعش چطور بوده. وقتی ندونستیم چطور بوده، خب اونا با هم جنگ دارن، عقد نمیدونیم درسته یا نه. استثاب میگه پول مشتری میشه بهش برگرده و مال خودشه، میدن به دستش، اونم اگه خواست معامله را فسخ میکنه. ابتاسه یعتبر و ما یراد و تعمه، اینجاها آسانه و عبارت هم آسانه. از جمله مسائل اینه که وقتی انسان چیزی را میخواد بخرد، بعض چیزها هست که مزش دخالت داره. مثلا شیره میخوان بخرن، خب شیره که میخوان بخرن این مزش باید شیرین باشه، و الا شیره میخوان بخرن بسترشون بمالن، نه شیره میخوان بخورن، خب شیرین باشه، برای شور باشه، تلخ باشه، به چه درد میخوره، اونجا مزش منظوره. بعض از چیزها میخرن بویش منظوره، مثلا عطر میخوان بخرن، خب عطر که میخوان بخرن به بویش کار دارن، مشک میخوان بخرن به بویش کار دارن. میفرمان این طور چیزها باید هنگام خریدن امتحان بشه که آیا حالا شیرین هست این شیره و عسل، آیا این عطر بویی داره مثلا بوی عطر یا اینکه نداره. یعتبرو یعنی یختبرو، امتحان میشود اون چیزهایی که مراد مزه او هست، کدبز یعنی شیره، و ریحه یا بوی او منظوره، کلمسک مشک، یا این که اگه اختبار نکنن، حالا سر شیشه را باز نکنن دو بو کنن یا مزش را نچشن، بایه وصف بکنه بگه این عطر این طور بویی داره، بوی مثلا گل فلان داره، گل یاس مثلا گل قرمز بگه، یا این که شیره من مثلا این طور شیرین هست، وصفش را بگه. خب علل اولا، این علل اولا متوجه باشید که یه دو جور معنا شده، یکیش ظاهرن اقرب هست و این منظوره. این علل اولا را بزنید و یعتبرو، یعتبرو علل اولا، یعنی این که میگیم اعتبار بشود، و همینطور بزنید به یوسفو یا یوسفو، اما این که میگیم اعتبار بشه و امتحان بشه یا وصف بشه، علل اولا یعنی بهتر اینه که این کار بکنه، نه این که علل وجود که حتما باید یا بچشن یا بو بکنن یا وصف بشه، نه این لازم نیست. حالا چون میخونیم که اگه این کار را نکنم عیبی نداره، علل اولا خوبه که این کار را بکنم. او یوسفو علل اولا، این علل اولا ما الان هم میزنیم به یعتبرو هم میزنیم به یوسفو و معناش هم میکنیم بهتر اینه. دلیل مسئله چیه که ایتو معنا میکنیم علل اولا را؟ اینه که ولوشتراه من غیر اختبار ولا وصف، حالا آمدیم خریدم امتحان نکردم، وصف هم نبود، این روم نظر این که خوش شیره وقتی که انسان داره شیره را میبینه قوام آمده، یعنی شیره سفت خوب یا شل نیست، قوام آمده، یا این که عطر مثلا به اون حالی که باید بیرون بیاد بیرون آمده و میبینه اما حالا بوش نمیکنه یا نمیکشه یه خوردش. این هر چیزی در عالم یه اصلی داره که وقتی به اصل خودش رسید دیگه همه چیاش همراهشه. مردم دنیا هر چیزی وقتی که به اصل خودش رسید دیگه او را به طبع خودش میبینند، میفهمند داره، حکم میکنند که داره، حالا ولو آزمایش هم نکنند. حالا اگر اون همین که خب بابا این شیره آدم خوبی بوده، درست کرده، قوامم پیدا کرده، سفتم شده، رنگش هم شده مثل رنگ عقیق ماشاءالله، این حتما شیرین هم مثلا دیگه هست، چون شیره ای که ساخته باشن قوام پیدا کرده باشه رنگش هم خوب شده این دیگه حتما شیرین هم هست، یعنی شیره باید این تو باشه ولی شیره نیست دیگه شیرین نباشه. یا عطری که درست کردن به این شکل در اومده، ای تو قوام پیدا کرده، رنگش هم مثلا مثل رنگ عطریه که باید باشه، خود دیگه عطره، عطرم باید بوی خوب داشته باشه، این اصل شیره و عطر میشه. سنگ مثلا خب اصلش اینطوره، خاک اصلش اینطوره، شیر اصلش، هر چیزی در دنیا یه اصلی داره که خب وقتی انسان میبینه این همون متاع هست، این قاعدش نه که همونطور باشه. حالا اگر رو این قاعده اصل و طبع و فطرت اشیاء آخری خب باید درست باشه، ما عاملم درست، چیزی که هست اگه بعدن درست از آب در نیومد خیار دارن، اگر هم درست از آب در اومد که خیلی خوب. این دلیل بر اینه که اون علل اولا یعنی بهتر، ای تو فقط معناشه. ولوشتراه من غیر اختبار ولاوت بناءن علل اصل، یعنی ایرا مبتنی بر اصل هر چیز کردن که هر چیزی قاعده اصلش اینه که خب سالم باشه، درست باشه. و هو صحه، اصل که هر چیزی صحیحه، جاز مع العلم به من غیر هذه الجهه، البته این درست است در صورت که علم به جهات دیگرش داشته باشن. کل قوام، شیره رو میبینه که قوام پیدا کرده، آبکی نیست، اگه آبکی باشه که شیره نشده که، این وقت قوام پیدا کرده باشه، یعنی مایدار شده باشه. و لون، لنگش، رنگش، رنگ شیره باشه، رنگ عطر باشه، ایناش معلوم باشه که داره. و غیره هما مما یختلف قیمته باختلافه، و غیر از این دو وصف از اوصافی که اگر نداشته باشه اختلاف قیمت هست. حالا اوناش مسلم، گیر تو اینه که شیره شیرینیه یا شیره شیرینی نیست، یا این که عطر خوشبویه یا نیست، مثلا اینه این طبق عطر میخوره، عطر انشالله بو خوش داره، شیره انشالله شیرینه. و قیل لا یصح بیعه، ولی بعضی ها فرمودن نه این بیع درست نیست، الا بالاعتبار اول وصف، مگر اینکه یا بچشن یا بو بکنن یا وصف بشه، که غیره یعنی مثل غیره، عرض شود که ما یراد و طعمه و ریحه، غیر از طعم و ریح چیزی دیگه چطور باید معلوم باشه؟ اینام همینطور. لل غرر، برای خاطر که اگه معلوم نباشه خطر هست، عطر بیبو خطر داره، یعنی قرار معامله ای و اقتصادی داره، خب این باید مشتری بدونه که کلاه سرش نمیره و خطر براش نداره که بو داره یا شیرین هست. این هم بعضی ها فرمودن ولی ول اظهر و جواز البناء علی الاصل احالتا علی مقتضی الطبع، اظهر اینه که جایز هست بنا بر اصل بگذارند، یعنی اصل طبیعی اشیا، و احاله بدن و مقتضای طبع خودش رو این بنا که طبع هر چیزی اینه بخرن. فانه امر مضبوط عرفا لا يتغير غالبا، این قاعده اصل و طبع اشیاء این یه امر مضبوطیه در عالم، وقتی امر مضبوطی شد غالبا هم تغییر نمیکنه، انسان میخره چیزی که هست، اگه بعدا عیب داره خب خیار عیب داره، عیب نداشت که معامله درسته. این تا اینجا مسئله امروز. و مناسبت کلمه شیرن یک قصه برای آقایون میگیم که ایشالا دهه فجر هست همه خوشحال و خرسند باشید، میگن یک کسی رفت شیره بخره اما زبانش میگرفت، بعضی هستن زبانشون میگیره نمیتونن یه حرف را ادا بکنن، این شین نمیتونست بگه، وقتی که شروع کرد که از بقال شیره بخواد هر چه خواست بگه ایتو کردید نمیشه، گفت که ماست بده، حالا که نمیشه که بگید که چی بگید، یه چیز دیگری بده، حالا او آمده او چیز دیگری بخره، اما نشد، گفت حالا که نشد بله چیز دیگری بده، یا آمده بود ماست بخره، هر چی کرد بگه ماست، نشد بگه ماست، مین نمیتونست بگه، گفت حالا که نمیشه شیره بده. بله. خدا انشاءالله همه را دلخوش کنه و دهه فجر بر همه مبارک باشه انشاءالله، و خداوند همه نعمتهاش مرحمت کنه.